بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد بودیم. آخرین فصلی که از این مطلب شریف را خواندیم راجع به تحقیق عدل الهی سر اختیار بود در عوالم خلقی در مقامات مادون مشیت. ابتدای این فصل فرمودند که وقتی نظر دیگری بیندازیم بر اشیا و در این نظر کنیم به اشیایی که واقع هستند در عوالم خلق، این که این اشیا هر کدوم در مواضع خودشون و در مکانهای خودشون هر شیئی در جای خودش خلق شده و خالق حکیم جل شأنه او را در رتبه خودش، در جهت خودش، در زمان خودش، مکان خودش و در کم و کیف خودش اون شیء را خلق فرموده. از این لحاظ که فرمودن که از اصطلاح ثابتات استفاده فرمود بزرگوار، فرمودن که لتلک المقامات فی حدودها و امکنتها ثابتات، اصطلاحی که استفاده فرمودن بزرگوار علالله مقامه اصطلاح ثابتات بود، یعنی ذوات اشیا. تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اصطلاح ذات را، ذات در مقابل صفت گفته میشه، ذات و صفت. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه اصطلاح ذات و صفت از اون اصطلاحات نسبی هست، یعنی اینکه چه بسا شیئی نسبت به مادون خودش ذات باشه، چه بسا جوهری حقیقتی نسبت به مادون خودش ذات باشه ولی نسبت به ما فوق خودش صفت باشه. مثالش هم الحمدلله متعدد موجوده. مثلا انسان مطلق نسبت به مادون خودش، مثلا زید، انسان مطلق نسبت به زید ذات و زید نسبت به انسان مطلق صفته. همین زید که نسبت به انسان مطلق صفت حساب میشه، زید نسبت به افعال خودش و حالات خودش ذاته، زید نسبت به اعلای خودش صفت حساب میشد ولی نسبت به مادون خودش ذات حساب میشه. پس ذات و صفت اصطلاح نسبی هست. مثلا چوب نسبت به در و پنجره نسبت به اشیاء چوبی ذاته، ولی همین چوب نسبت به جسم صفته، نسبت به ما فوق خودش صفت هست، نسبت به مادون خودش ذات هست. پس ذات و صفت از اون اصطلاحات نسبی هست. در اینجا خدای متعال هر شیئی را که خلق میکنه، هر شیئی را خود اون شیئی را به خودش خلق میکنه، یعنی این که انهو ذات اون شیئی را به خودش خلق میکنن. در اینجا از اصطلاح ذاتی که استفاده میشه، این ذاتهایی که در عالمهای خلقی هست، اینها ذات های نسبی هست و ما ذاتی داریم که ذات بحت و باطه، ذاتی داریم که نسبت به این ذوات اون ذات مطلق و یکتا و یگانه ای هست که بهش میگیم ذات الله. اون مقامی هست که فرمود انا ذات لذوات لذاته به ذات، من اون ذاتی هستم برای اون ذات عالیه که جانشین اون ذات عالیه هستم برای ذوات اشیا، یعنی اشیا در من این مقام ذات را میبینن، یعنی ذاتی که در اشیا سرایان داره و جریان داره این ذات، این حکایت و خبر از مقام من هست، از بساطت مقام من هست. تا به اینجای مطالب پس خوندیم که تا به اینجا اینجور تحقیق شد که فرمودن که در اینجا در عرصه خلق هر شیئی در جای خودش و در محل خودش خودش را به خودش آفریدن. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه مثال زدن در خلقت اشیا، مثال زدن به دو آینه و یک چراغ، چراغی که عکسی از این چراغ در آینه اول تشکیل می شد، باز این آینه اول را موازی با آینه دوم قرار می دادیم و عکس از چراغ در آینه دوم تشکیل می شد. فرمودن که عکسی از چراغ که در آینه اول تشکیل میشه، خود چراغ راه نمی افته بره داخل آینه بنشینه. عکسی از چراغ که در آینه تشکیل میشه، این عکس از آینه هست، یعنی حقیقت این عکس، محل این عکس، مأخذ این عکس از آینه هست، ماده این عکس از آینه هست. ماده این عکس از پیش چراغ راه نیفتاده بیاد در آینه بنشینه، چراغ سر جای خودش ثابت هست، هیچ از چراغ کم نمیشه. اگر هزار آینه، اگر صد هزار آینه جلو به چراغ تشکیل بدیم، صد هزار عکس تشکیل میشه و یک ذره از چراغ کم نمیشه. یعنی چه حکایت میکنه؟ حکایت میکنه که عکس ها از خود آینه ها برمیخیزن، عکس ها در آینه ها تشکیل میشن. اگرچه عکس عکس چراغه، اگرچه چراغ پرتو افشانی کرد، جلوه گری کرد بر آینه، اگرچه این عکس فعل چراغه، این عکس فعل چراغه، ولی عکسی که فعل چراغه، این عکس را در خود آینه و از آینه چراغ این عکس را ساخت. چراغ از خودش یک تکه ای نکند که عکس خودش بسازه، چراغ این فعل خودش را، این عکس خودش را از آینه ها ساخت و در آینه ها ساخت. پس آینه اول را قرار دادیم مقابل چراغ، عکسی از آینه، عکسی از چراغ در آینه اول تشکیل شد. بعد فرمودند که آینه دوم را مقابل آینه اول قرار بدیم، باز مجدد عکس از چراغ از آینه اول در آینه دوم تشکیل میشه. چه حکایت میکنه؟ حکایت میکنه که عکس از آینه اول راه نیفتاد بره در آینه دوم بنشینه. این عکسی که از آینه اول در آینه دوم هم تشکیل شد، عکس در آینه دوم تشکیل شد. فرمودند مثال ما در اینجا مثال به مقام کینونت و مشیت و مقام خلقه. اون چراغ مقام کینونته، مقام کینونت به واسطه مشیت اشیا را آفرید. آینه اول مقام مشیته، مقام کینونت یعنی چراغ به واسطه آینه اول یعنی مشیت، آینه های دوم، عکس های در آینه های دوم را آفرید، خلق را آفرید. در اینجا کینونت از خودش کنده نشد مشیت را بیافرینه، کینونت مشیت را به واسطه خود مشیت آفرید، مشیت را در مشیت، از مشیت به واسطه مشیت آفرید. و از مشیت هم که به واسطه مشیت هم که اشیا را آفرید باز از مشیت نکند، از مشیت نکند اشیا را بیافرینه. اگرچه به واسطه مشیت اشیا را آفرید ولی مشیت ازش چیزی کنده نشد که راه بیفته بیاد در مقام خلق، بلکه مشیت از خلق و در خلق خلق را آفرید، برای خلق به واسطه خلق، خلق را به واسطه خود خلق آفرید، در خود خلق آفرید. این شد تا به اینجا مباحثی که خواندیم. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه این موضوع اشاره فرمودند به علم اشتقاق. گفتیم که علم اشتقاق یکی از علوم خلاصه از جمله علومی هستش که در مسائل صرف و نحو بررسی میشه، از علوم صرفیه هست و فقط صرف یک علم لفظی نیست، اگرچه در میان حکما و فلاسفه‌ای که به حسب ظاهر بحث میکنن در رابطه با این علم فقط صرف لفظیش را میشناسن، ولی علم اشتقاق فوق علم الفاظه، حکایت و ظاهرش در علم الفاظه، حقیقت و معناش فوق علم لفظه. و بزرگان ما علی الله مقامهم مثل این بزرگوار و مثل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به خصوص رساله در علم اشتقاق دارن. اشتقاق یعنی چه؟ اشتقاق یعنی که ریشه گرفتن، همون مشتق شدنی که در فارسی گفته میشه، انشأ پیدا کردن، ریشه گرفتن. در علم صرف و نحو، در علم دستور زبان وقتی میگن اشتقاق به چه لغاتی میگیم؟ لغات مشتق در مقابل لغات جامد، میگیم این لغت، این لفظ جامده یا مشتقه. یعنی چه؟ یعنی آیا این لفظ از یک لفظ دیگری منشعب شده، گرفته شده، یا اینکه نه این لفظ از لفظ دیگری گرفته نشده. و گفتیم که در میان زبانهای مختلف زبانی که بیشترین اشتقاق پذیری و اشتقاقات را داره زبان عربی هست، زبانهای دیگر این حد از اشتقاق را ندارن، همین زبان فارسی که الان باش سر و کار داری. مثلا به این میگیم ستون، ستون را از یک لفظ دیگری نگرفتیم مشتقش بکنیم، ستون یک لفظی هست جامد فی رأسه برای خودش، مثلا از سته نگرفتیم، از ستون نگرفتیم، ستون یک لفظی هست برای خودش، از جای دیگر مشتقش نکردیم. دیوار، دیوار یک لفظی است برای خودش، از جای دیگر مشتقش نکردیم. شیشه، شیشه یک لفظی است برای خودش، از جای دیگر مشتقش نکردیم. ولی همین ها را مثلا در زبان عربی بررسی میکنیم. به صندلی میگیم چی؟ میگیم کرسی. کرسی را از چه مشتق کردیم؟ از کرسه. کرسه یک فعله. میز را میگیم منزده مثلا، از چه مشتق شده؟ از نزده. نزده یک فعله. هر لغتی را، اکثر لغات را در زبان عربی که برش نگاه بکنیم، اکثر لغات مشتقن. این را از یک فعلی گرفتیمش، از یک مصدری و از یک فعلی این لفظ را ما مشتقش کردیم، ساختیم. پس بیشترین اشتقاقات در زبان عربی هست. اشتقاق از چه حکایت میکنه؟ از چه خبر میده؟ اشتقاق یعنی چه؟ مغز اشتقاق، حق اشتقاق. اشتقاق یعنی این که از افعال به واسطه افعال ما لغات را ساختیم، هر لغتی را از فعلی اخذش کردیم. اشتقاق یعنی ساختن از روی فعل. حق اشتقاق، حق اشتقاق، معنای اشتقاق یعنی از روی افعال، فعلها، ما لفظها را بسازیم. خب این از چه خبر میده؟ خبر میده از این که خدای متعال در همین عالم واقع، عالم خارج، عالم خلقت، هر چیزی را از فعل ساخته، به واسطه فعل ساخته. فعلی را که خدای متعال به واسطه اون فعل هر شیء را می سازه، به این فعل چه میگیم؟ به فعل خدا میگیم مشیت. پس اصل اشتقاق که در زبان عربی هست، بیشترین نوع اشتقاقات، اصل اشتقاق ریشه گرفته شده از وضع خلقت الهی، یعنی خدای متعال به واسطه مشیتش اشیا را ساخت، هر شیعی را به واسطه مشیتش ساخت، به هر شیعی از مشیتش یک رأسی تعلق گرفت. و حتی این لغتهایی را که الفاظی را که روی اشیا وضع کردن، این را در جای دیگر تحقیق می‌فرماد وضع الفاظ بشر نیست، بشر نبوده دور هم یک جایی بشر اولیه، این بشری که اینقدر ادعا داره نمیتوانه الان این کار را بکنه، چه برسه اون بشر اولیه که اینقدر بیارزه بوده. اینجور نبوده دور اول جمع بشن، روز اول دور هم جمع بشن، بگن آقا ما از اینجا قرار میگذاریم، به این بگیم فرش، به این بگیم دیوار، به این میگیم شیشه، اول فاعل را به کار ببریم، بعد فعل را، بعد مثلا مصدر را اینجور بسازیم، مفعولان به را اینجور بسازیم، اسم مکان و زمان را اینجور بسازیم. اینجور نبود اینها روز اول یک جا جمع بشن، الفاظ را بخوان به کار ببرن، روی اشیا وضع بکنن. وضع الفاظ یک فعل، یک کار فوق بشری هست. وضع الفاظ خدای متعاله. حجت ها علیهم السلام الفاظ را روی اشیا نصب کردند. اون حجت اولی که آمد روی زمین، اون آدم اولی که آمد روی زمین، خودش حجت الله بود. او بود صلوات الله علیه واضع الفاظ. حدیث خاص داره و به خصوصه به هر بچه از بچه های خودش مناسب با طبع اون بچه زبان و لغت خاصی یاد میداد به بچه های خودش. به یک بچهش مثلا فارسی یاد میداد، به یک بچهش ترکی یاد میداد. وضع الفاظ حجتهای الهی هستن. وضع لفظ یک کار بشری نیست، یک کار فوق بشری هست. چقدر ساختارش منظمه، چقدر انسجام داره، چقدر قواعدش مضبوطه، حساب و کتاب داره. اول مثلا فعل را به کار ببریم، بعد فاعل را به کار ببرید، بعد مفعول را به کار ببرید. چقدر همه اینها حساب کتاب داره. اگر خواستید مثلا تأکید بکنید اینجور جمله بسازید، اگر خواستید یک چیزی را محصور بکنید، منحصر بکنید، اینجور جمله بسازید، اول هسته را به کار ببرید، بعد صفت را به کار ببرید. پس تمام این الفاظ واضح حجتهای الهی بودن علیه السلام، آدم بود علیه السلام. فرمودن در اینجا به علم اشتقاق اشاره فرمودن. فرمودن در علم اشتقاق وقتی که بخوان یک فعلی را ازش الفاظ بسازند، از ریشه اون فعل لفظها را می سازند. مثال زدن بزرگوار، اشاره فرمودن، مثالهاش را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفاصیلش را در رساله علم اشتقاق ذکر می فرمان. مثلا فرض کنید من زید یک فعل کلی دارم. فعل کلی من اگر بخوام این فعل را به زبان عربی بسازم، میسازم فعل، زیدون فعل، زید فعل انجام داد، فعل فعل کلی منه. در زبان عرب بیشتر فعل ها چند حرفیه؟ سه حرفیه. فعل فعل سه حرفیه. این هم حکمت داره، علت داره. خب من به واسطه فعل کلی خودم میخوام افعال جزئی انجام بدم. یک کار جزئی من نشستنه. نشستن در زبان عرب چه میشه؟ قعده. قعده یعنی نشست. من به واسطه فعل، فعل خودم، فعل کلی خودم نشستم، قعده. قعده اسم فاعلش چه میشه؟ قاعد. قاعد یعنی نشسته. قعده اسم مفعولش میشه یا مصدرش میشه؟ قعود، نشستن. قاعد میشه اسم فاعلش، قعود هم میشه مصدرش، فعلش هم میشه قعده. در اینجا اگر دقت بکنیم، من زید وقتی می نشینم، نشسته خودم را و اسم فاعلش را و مصدرش را، همش را از چه میسازم؟ از قاف و عین و دال. میگم القاعد، قعد القعود، زید قعد قعودن، همش را از قاف و این و دال می سازم، از فا و این و لام نمی سازم. فعل فعل کلی منه، من با فعل می نشینم، با فعل می ایستم، با فعل راه میرم، با فعل کارهام را انجام میدم. پس کارهای جزئیم را از فا و این و لام نمی سازم، بلکه از عکس فا و عکس عین و عکس لام می سازم. یعنی این فعله عکسش را میندازه، مثلا توی نشسته قعده، توی ایستاده قومه، توی راه رفتن مثلا مشی مشا. در هر کدوم از فعلهایی که انجام میدم عکسش را اونجا می سازه. بعد اسم فاعل را، فعل را، مفعول را، مصدر را، همش را از ریشه اون فعل جزئی می سازم. این چه حکایت میکنه؟ حکایت میکنه که فعل کلی خدا مشیت الله، فعل الله، که این افعال جزئیه را، این اشیاء جزئیه را، این مخلوقات را که خلق میکنه از ریشه خودش نمیکنه، از ریشه خودش نمیسازه، بلکه از ریشه‌ای که در اشیاء، درون اشیاء عکس میاندازه، از عکس خودش درون اشیاء میسازه. چقدر نکته ظریفی بود. همینجور اسم فاعل، یک فاعل داریم، یک اسم فاعل داریم. فاعل یعنی چه؟ به زبان فارسی فاعل یعنی اون کسی که یک کاری را انجام میده، میگیم فاعل. خب من زید نشستم، الان فاعل چه کسی هست؟ زید. من زید نشستم، میخوایم، گفتیم به عربی بخوایم ازش جمله بسازیم میگیم چی؟ میگیم قعد زیدون یا جلس زیدون. میگیم قعد زیدون، زید نشست، درسته؟ فاعل هم گفتم من زیدم، من نشستم. میخوام اسم فاعل از قعد بسازم، چه میسازم؟ از چه ریشه میگیرم بسازم؟ اسم فاعل از قعد چه میشه؟ میشه قائد، میشه القائد. این قائد با زید چه فرق میکنه؟ گفتیم زید فاعله، الان گفتیم قائد اسم فاعله. این اسم فاعل با این فاعل چه فرقی کرد؟ فرقش این هست که من زید وقتی بخوام بنشینم، من به ذات خودم نمی نشینم. من اگر به ذات خودم بنشینم، وقتی به ایستم خراب میشم. من زید به ذات خودم نمی نشینم، من به نشسته خودم می نشینم. برای همین اسم فاعل من میشه قائد. زیدون قائدون، زیدون قعده. پس اون زیدی که در این نشسته می بینید، این نور زیده، ذات زید نیست. ذات زید ننشسته، ذات زید نمی ایسته، ذات زید این کارها را انجام میده، ولی نوری از خودش، عکسی از خودش میگیره، در هر کدوم از این جلوه ها اون کار را انجام میده. من زید، ذات من الان اینجا نشسته، ذات من کنده نمیشه بیاد در نشسته من بگه نشسته بنشین، نشسته خبردار بشه، درست بشه. چه میکنه؟ چه اتفاق میافته اینجا؟ اینجا چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته این هست که من زید، این ذات، یک عکسی، یک نوری از خودش در این نشسته میگیره، در این نشسته خبر میکنه این نشسته را، ای نشسته، زید خواسته تو بنشینی. و وقتی که زید خواست تو بنشینی، زید این نشسته را درست میکنه و تو مینشینی، این نور را در نشسته میگیره. یه بار دیگه این مرحله را تکرار بکنیم، چون با این درس سر کار داریم. وقتی من زید بخوام بنشینم، چجور نشسته را خبر میکنم؟ من زید از ذات خودم نمیره در نشسته بنشینه، من زید یک نوری از خودش در نشسته میگیره، به این نور در نشسته میگه آقای نشسته، زید عالی از تو توقع کرده، به تو اذن داده، به تو دستور داده که تو نشسته درست بشی. پس به واسطه این نوری که در این نشسته میگیره خبردارش میکنه، به واسطه این نور میسازتش، به واسطه این نور نشسته درست میشه. این نور در کجا هست؟ نور در این نور در خود نشسته هست، در ذات زید نیست. ذات منزه از این هست بره در نشسته بنشینه. حالا این مثال را میبریم روی مشیت. مشیت میخواد که یک شیعی را خلق بکنه. مشیت چجور یک شیعی را خلق میکنه؟ مشیت یک نوری از خودش در اون شیع میگیره، به واسطه این نور اون شیع را خبردار میکنه. آقای شیع، من مشیت خواستم که تو آفریده بشی، تو صدای من را میشنوی، صدای من را بشنو و آفریده شو. پس از نوری که در اون شی میگیره اون شی را میآفرینه. آیه قرآن چه میفرماد؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا وقتی که امر الله یعنی مشیت الله، انما امره، نفرمود انما ذاته یا انما نفسه، فرمود انما امره، امر خدا اذا اراد شیئا، وقتی اراده میکنه شیئی را، ان یقول له کن، بهش میگه بشو، فیکون اون هم میشه. چجور بهش میگه بشو؟ خلق در یک رتبه، مشیت در یک رتبه دیگر. یک رتبه نمیتوانه از حد خودش تجاوز بکنه. من خلق نمیتوانم صدای مشیت را بشنوم، نمیتوانم از حد خودم بالا برم، برم در عرصه مشیت. چجور من خبردار میشم که مشیت به من میگه بشو؟ مشیت از خودش جلوه میگیره، میاد در رتبه من، میاد من را خبردار میکنه، بشو ای زید، زید بشو، ایجاد شو. من زید حرف مشیت را میشنوم، امر مشیت، اذن مشیت به من تعلق میگیره، در رتبه من ایجاد میشه. این میشه خلقت خدا، این میشه لب مطلب ما، مغز کلام ما. حالا میخوایم که از همین عباراتی که اینجا عرض کردیم ادامه مطالب بزرگوار را تحقیق کنیم. میفرماد که فالوجود الثانی هو الکون ای الکاف والواو والنون بعد ما وجد مقتضی و هو نفسه و فقد مانع و هو ماسوا. از بالاترش میخوانی، میفرماد فقول و کن، قول بشو، بشوی که مشیت میگه. الذی هو الاذن مساقع لیکون والکون، میفرماد قول بشو اذن مشیته که در رتبه یکون و کونه، یعنی در رتبه خود شیعه. این اذنی که مشیت صادر میکنه در رتبه خود شیعه، وگرنه شیع از کجا خبردار بشه حرف مشیت را؟ من از کجا خبردار بشم حرف خدا را؟ خدا در رتبه من جلوه ای میگیره، از رتبه من، در رتبه من که من خبردار بشم حرف مشیت را، حرف خدا را. چه میفرماد؟ میفرماد که در رتبه مساقه، یعنی در رتبه همون کون مشیت، خلاصه جلوه میگیره. فالوجود الثانی الذی هو الکون ای الکاف والواو والنون بعد ما وجد مقتضی و هو نفسه و فقد مانعه و هو ماسوا و اشفا علی الخروج و خرج من القوه الی الفعل کان کونه الخارج من حیث الرب قول و کن. میفرماد که وجود ثانی یعنی من خلق، که حروفم کاف و واو و نونه، یعنی حروف من مشیت نیست، حروفم خلق، خلقه، مخلوق، کاف و واو و نونه. وقتی که اقتضا موجود شد و مانع مفقود شد، یعنی وقتی که صلاح دید مشیت، وقتی مشیت اذن داد بر من که من ایجاد بشم، من حرف مشیت را شنیدم و خرج من القوه الی الفعل، مشیت در وجود من را خبردار میکنه، من را از حالت بالقوه به حالت بالفعل اخراج میکنه، خارج میکنه. کان کون و هل خارج من حیث الرب قول و کن، میفرماد که اون قول کنی که مشیت بشوی که مشیت به من میگه، اون قول بشو در رتبه من هست، در رتبه من خبردار میشم از قول مشیت. برای همین ما وحدت وجود را و وحدت موجود را رد میکنیم، به همین سادگی، به همین مثالهای واقعی و حقیقی رد میکنیم. بعد چه میفرماد؟ بعد میفرماد فکن من حیث المصداق مقدمون علا یکون اذ لولا الاذ لم یکون و من حیث الظهور متأخرون ان یکون. میفرماد که قول کن بشو از لحاظ مصداق مقدم بر این شیعه و از لحاظ ظهور متأخر بر این شیعه. الان میگیم یعنی چه؟ فَإِنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ وَلَا يَتَوَلَّدُ مِنْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُصَفَّ عَنْ حَرْفِ التَّرَقُّبْ وَالْإِنْتِظَارِ بِالصُّعُودِ إِلَى الْجَبَّارِ وَيَتَطَهَّرُ عَنْ حَرْفِ الْحَدِّ وَالْكَثْرَةِ بِالتَّرَقِّ إِلَى مَبْدَأِ الْوَحْدَةِ. میفرماد که در اینجا در لغت زبان، در دستور زبان، یک کن داریم که فعل امر به زبان عربی یعنی بشو، یک فعل یکونو داریم یعنی میشه، یک فعل، یک مصدر داریم که کون باشه یعنی بودن، شدن. اینجا بزرگوار علالله مقامه میفرماد وقتی بخوایم فعل کن را، فعل امر را بسازیم در زبان عربی یا در زبان فارسی، میخوایم فعل امر بسازیم، فعل امر را چجور میسازیم؟ فعل امر را از فعل مضارع میسازیم. مثلا فعل بنشین، امر بر نشستن، بنشین. فعل مضارع چیه؟ می نشینیم، می نشینم، می نشینی، می نشینیم. مثلا می نشینم یا می نشینی، این فعل مضارع. می خواهیم در زبان فارسی از این فعل امر بسازیم، یک با اولش، اول این فعل قرار میگیم، میگیم بنشین. فعل امر از فعل مضارع میسازیم. در زبان عربی چه کار میکنیم؟ مثل همین زبان فارسی، جلسه میشه نشست، تجلسو میشه مینشینی. وقتی میخوایم فعل امر از تجلسو بسازیم، تشو برمیداریم، حرف مضارعشو برمیداریم، یک الف قرار بدیم که بتوانیم بخوانیم، آخرش هم جزم میدیم، میگیم اجلس، بنشین. اجلس را از چه ساختیم؟ از تجلس ساختیم. پس اول فعل مضارع برمی‌داریم، ازش فعل امر می‌سازیم. اینجا بزرگوار علالله مقامه چه می‌فرماد؟ می‌فرماد که فعل کانه، کانه یعنی بود، یکونو یعنی می‌باشد، فعل امرش میشه کن بشو. ما فعل امر را از چه ساختیم؟ از فعل مضارع. درسته؟ مشیت چجور ساخت این شی را؟ مشیت اول فعل مضارع ساخت یا اول فعل امرش را ساخت؟ مشیت اول فعل امرش را ساخت، اول گفت بشو تا شد. مشیت اول فعل امرش را ساخت، بعد این شی ایجاد شد، بعد مضارع ایجاد شد. میفرماد که از لحاظ مصداق اول فعل امره، بعد فعل مضارع. ولی از لحاظ دستور زبان که بخوایم بسازیم، از لحاظ ظهوری اول باید فعل مضارع را برداریم، بعد ازش فعل امر را بسازیم. یکونا را ور می‌داریم، ازش فعل امر می‌سازیم، میشه کن. این چه حکایت می‌کنه؟ حکایت می‌کنه هر چه در وجود مقدمه، در ظهور مؤخره. هر چه قبل‌تر ایجاد شده، این دیرتر ظاهر میشه. چقدر این زبان، دستور زبان، چقدر با خلقت واقع همخوانی داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله اول ما خلق الله، ولی آخرتر از همه انبیاء علیهم السلام ظاهر شد. من انسانی که خدا خواست من را در شکم مادر خلق بکنه، اول چه خلق کرد؟ اول من انسان را خلق کرد؟ نه، من آخر از همه آمدم، اول خدا جماد خلق کرد، بعد این جماد تبدیل به گیاه شد، بعد گیاه درش ضربان پیدا شد، تبدیل به حیوان شد، آخرش انسان آمد اینجا ظاهر شد. انسانی که از همه بالاتر بود، دیرتر از همه ظاهر شد. این هم همینه. این فعل کن که مشیت میگه اول فعل کن باید باشه بعد یکون میشه، ولی وقتی بخوایم در دستور زبان بسازیم باید از فعل مضارع فعل امر را بسازیم. بچه میفرماد اینها گفتیم که در ظاهر ممکن است یک مقدار مشکل باشه ولی قابل فهم الحمدلله. بعد میفرماد که این عبارت آخر است میخوانیم، فانه مشتق من ولا يتولد من الا بعد ان يصفى عن حرف ترقب والانتظار بالصعود الى الجبار ويتطهر عن حرف الحد والكثره بالترقي الى مبدا الوحده. میفرماد که وقتی میخوایم فعل امر بسازیم از فعل مضارع چه میکنیم؟ یک مثلا احسن، اول حرف مضارعش را برمیداریم، تکون و تش را برمیداریم، بعد میشه برای اینکه بخونیم خونده بشه مجبور هستیم که واوش را هم حذف کنیم. اگه فعل تکونا را بخوایم ازش فعل امر بسازیم، حرف مضارعش را تاش را برمیداریم، واوش را هم حذف میکنیم، میشه کن بشو. اینجا بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که یک اشاره به یک حقیقتی میفرماد. هر حرفی که گفتیم هر شیئی را یک لفظی صدا میزنه، برای هر شیئی یک لفظی را حمل کردن، یک لفظی را برای هر شیئی حمل کردن. مثلا به این ستون لفظ ستون را حمل کردن، نگفتن به این دیوار، گفتن به این بگیم ستون. به این گفتن بگین فرش، نگین مثلا ستون، بگیم فرش. برای هر شیئی یک لفظی را حمل کردن. هر لفظ از چه ساخته میشه؟ از حرف. هر لفظی از چند تا حرف ساخته میشه. حروفی که برای هر شیئی وجود داره خیلی نقطه زیبایی هست، خیلی اینا مخفول واقع شده و میشه. حروفی که برای لفظ هر شیئی وجود داره، این حروف از روی تعمد ساخته میشه، از روی تعمد قرار داده شده. یعنی خدای متعال به تعمد این مثلا حرف اول مثلا سین را اینجا وضع کرده، بعد تا را، بعد واو را، بعد نون را، این شده ستون. یا در زبان عربی مثلا اگر به این میگیم جدار، میگیم دیوار، اول حرف جیم را، بعد دال را، بعد الف را، بعد را را، همه اینها از دوی حکمت نصب شده، وضع شده. هر حرفی یک حکایتگر این لفظی هست که اینجا نصب میشه. علم حروف، علم تلسماتی که درش بحث میکنن و تلسم میسازن، ازش معانی استخراج میکنن، از همین هست. یکی از ویژگی ها فرعیات علم حروف این هست که از هر علم لفظ هر شیئی ملائکه موکل به اون شیء را استخراج میکنن. ببینیم رسائل سید مرحوم علی الله مقامه را، از روی هر لفظی، از حروف هر لفظی چقدر معانی، چقدر قوای متعدد استخراج میکنن. اینا همش حکمت داره. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، گفتیم اینا کارهای بشری نبوده، اینها رو روز اول اون خدایی که خلق کرده این الفاظ را وضع کرده، روی این اشیا گذاشته. و میفرماد یکی از عجایب خلقت و زیبایی های خلقت این هست، همون جوری که خدا هر لفظی را متناسب با هر شیء خودش وضع میکنه، اسمهای خدایی اسمهای اشتقاقیه، حقیقت داره. اگر خدا اسم یک شیء را مثلا گذاشت کرسی، اسم یک شیء را گذاشت جدار، اسم یک شیء را گذاشت زجاج، هر کدوم از این اسمهایی که روی اشیا میگذاره حکمت داره، اشتقاق داره. اگر خدا یک اسمی را یک جای گذاشت محمد صلی الله علیه و آله، یک جای گذاشت فاطمه، یک جای گذاشت علی، اینها حقیقت داره. ولی اسمهایی که ما بشر روی بچه هامون میگذاریم میفرماد اسمهای جامده. مثلا بچه همون را اسمش را گذاشتیم محسن، حسن، حسین. حسن یعنی زیبا. بچه زشرو را اسمش را میگذاریم حسن. بچه کم صبر را، بی حوصله را اسمش را گذاشتیم صابر. بچه مثلا ضعیف را اسمش را گذاشتیم رشید. اسمهای خدایی اینجور نیست، اسمهای خدایی اسمهای حقیقت داره. اینجا بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که در همین فعل امری که از فعل یکونو میسازیم، فعل کنی که امر یکونو هست ازش میسازیم، چرا واوش را بر میداریم؟ میفرماد واوش را بر میداریم بعد فعل امر میسازیم. چرا واوش را بر میداریم؟ میفرماد چون واو جزء حروف کسرته، عدد واو در حروف ابجد 6، کسرتش از کجا معلوم میشه؟ از اینکه احد یک واو کنارش قرار بدیم میشه چی؟ میشه واحد، متکسر میشه، از اون بساطتش میفته. پس همینجور اینجا که یکون را خواستیم ازش فعل ان بسازیم، وقتی خواست به مشیت صعود بکنه این یکون، وقتی خواست از مشیت تعلق بگیره، مشیت مقام بساطت، مقام احدیت، از مشیت باید چه صادر بشه؟ فعل امرش باید کن باشه، این واو کسرتش باید بیفته. پس از این یکون این واو را انداختن، انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن. مشیت امر الله چه می فرماد؟ ان یقول له کن، او کن می فرماد، فیکون، بعد یکون میشه، بعد واو تعلق میگیره، بعد در درجات کسرت واقع میشه. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.